ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. با سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. همراه با همکارانم در نیم ساعت خبری با شما هستیم و تازه ترین خبرها و گزارش ها را به شما داریم. درگیری های شدید در چند ولسوالی ولایت فرا جریان دارد. در این باره تا لحظات بعد به تفصیل به شما خواهیم گفت. همچنان با فهرست کامل تر گزارش ها برمیگردم. اما در آغاز ساعت سرویس خبری با جمشید حبیب زاده.
سرخط مهمترین خبرها. مسئولان محلی ولایت تخار گفتند که صبح امروز ولسوال اشکمش با 3 تن از همراهانش در انفجار ماین کشته شدند. در درگیری میان مخالفین مسلح دولت با نیروهای افغان در هلمند 40 مخالف مسلح کشته و 19 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس جمهور ایران گفت اختلافات زیاد روی جزئیات گفتگوهای اتمی با کشورهای مقتدر جهان درباره فعالیت هسته‌ای تهران باقی مانده است. نخست از این آغاز میکنیم که رئیس جمهور افغانستان گفته است اجازه نمیدهد که در نظام کشور کدام خلای ایجاد شود. محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز در جلسه مشورتی برای تعیین سرنوشت ولسی جرگه که در آن عده از زنان، مسئولان رسانه ها، اعضای جامعه مدنی و شماره از قماندانان قانوندانان اشتراک داشتند بیان کرده است. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که به پایان میعاد قانونی ولسی جرگه فقط یک هفته باقی مانده، یعنی کار وکلای ولسی جرگه در اول ماه سرطان پایان می‌یابد. در جلسه دیروز روی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز گفتگو صورت گرفت. دفتر ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور غنی به زودی فیصله اش در مورد سرنوشت انتخابات ولسی جرگه را اعلان خواهد کرد. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که صبح امروز ولسوال اشکمش با 3 تن از همراهانش در انفجار ماین کشته شدند. سنت الله تیمور سخنگوی والی این ولایت به رادیو آزادی گفت آقای حمید الله حقیار به سوی دفتر کارش در حرکت بود که هدف قرار گرفت. در میان کشته شدگان عامر مخابره ولسوالی اشکمش و 2 محافظ ولسوال شامل است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در یک خبر دیگر میشنوین که صبح امروز 2 فرد مسلح موتورسیکل سوار، 1 افسر قمندانی امنیه ولایت جوزجان را با فیر مرمی کشتند و سپس از ساحه فرار کردند. همچنان امروز در 2 انفجار جداگانه در ولسوالی خاگریز ولایت قندهار 2 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. مخالفین مسلح تا حال درباره این دو رویداد تبصره نکردند. در درگیری میان مخالفین مسلح دولت با نیروهای افغان 40 مخالف مسلح کشته و 19 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالودود نجرابی قمندان لوای دوم قلوردی 215 میوند در هلمند برای آزادی گفت که این مخالفین مسلح ناوقت روز گذشته در ولسوالی سنگین هدف قرار گرفتند. مخالفین مسلح تا حالا درباره این مسئله ابراز نظر نکردند. امروز 24 جوزا برابر است به روز جهانی مادر. از این روز در افغانستان در حال تجلیل به عمل می آید که زنان هنوز هم در نقاط مختلف این کشور با مشکلات جدی روبرواند. ازدواج های پیش از وقت، ضرب و شتم، خشونت، محرومیت از تعلیم و تربیت و فقر و تنگدستی از مشکلات جدی زنان افغان به شمار می رود. وزارت امور زنان افغانستان از این روز تجلیل به عمل می آورد و رهبری این وزارت بر ضرورت تامین حقوق اساسی زنان افغان تاکید کرده است. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 45 پول، 1 یورو 67 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 580 افغانی. تشکر که با رادیو آزادی هستین. رئیس جمهور ایران میگوید اختلافات زیاد روی جزئیات گفتگوهای اتمی با کشورهای مقتدر جهان درباره فعالیت هسته‌ای تهران باقی مانده، اما افزود که این توافق امکان پذیر میباشد حتی اگر با وقت اضافی هم نیاز باشد. حسن روحانی که در شبکه تلویزیونی ایران به طور مستقیم صحبت میکرد گفت او اجازه نمیدهد که اسرار نظامی و تکنولوژی ایران به خطر مواجه شود. گفتگوهای اتمی بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان یک بار تمدید شده و موعد آن پایان ماه جون تعیین گردیده است. گزارش ها می گویند که موضوع مهم مورد اختلاف روی دسترسی مفتشین اتمی به پایگاه ها و مراکز نظامی و هسته‌ای ایران می باشد. یک محکمه مصر 23 نفر را به 14 سال زندان محکوم کرد. این افراد به اتهام دست داشتن در حمله مرگبار محکوم شدند که 2 سال قبل بر خانه یک رهبر محلی شیعه ها صورت گرفت. این محکمه در نزدیکی شهر قاهره 8 متهم دیگر این قضیه را براءت داد. این قضیه به حمله سنی های تندرو ارتباط می گیرد که در یک قریه در جنوب شهر قاهره بر یک رهبر شیعه ها صورت گرفت. این رهبر به ترویج مذهب شیعه متهم بود. این گروه تندرو در آن زمان داخل خانه رهبر محلی شده 4 نفر را پس از لط و کوب از خانه بیرون کرده به قتل رسانیدند. شیعه ها 1% نفوذ 87 میلیونی مصر را تشکیل می دهند. آنها از آزار و اذیت حکومت و تبعیض در برابرشان شکایت دارند. و مقامات امریکایی و متحدین آن به روزنامه نیویورک تایمز گفتند امریکا در نظر دارد که در کشورهای بالتیک و اروپای شرقی تانک و سایت نظامی و دیگر سلاح‌های ثقیل و همچنان حدود 5000 عسکر را جابجا کند. روزنامه نیویورک تایمز این حرکت از سوی امریکا و ناتو را برای دفع تهاجم روسیه یک اقدام احتمالی وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون می‌داند. این اقدام پس از تجاوز روسیه صورت می‌گیرد که در نتیجه آن شبه جزیره کریمیا را به خاک خود ملحق ساخت. یک قمندان سابق ناتو این حرکت را برای رفع نگرانی های متحدین امریکا یک تغییر مهم در پالیسی این کشور دانست. اما گزارش نیویورک تایمز می گوید این پیشنهاد با موافقه وزیر دفاع و امضای رئیس جمهور امریکا نیاز دارد. تشکر که با ما هستیم. در ادامه برنامه با همکارم باشین.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 11:06 به وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این برنامه. حمله شورشیان بر ولسوالی ارز ولایت لوگر. فرا نیز شاهد درگیری های شدید است. نشریه های چاپ امروز کابل را هم در همین برنامه مرور خواهیم کرد و در رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران میگوید تهران بالای برنامه های هسته‌ایش با کشورهای غربی به توافق خواهد رسید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. من امید مرزبان با عرض سلام دوباره در این برنامه با شما هستم. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه جالب در امتداد لحظه ها را به شما داریم. حالا به ولسوالی ارز ولایت لوگر می رویم. ولسوالی ارز ولایت لوگر امروز هدف یک حمله قرار گرفته است. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از استدیوی رادیو آزادی در کابل با خود داریم و جزئیات این خبر را از وی میپرسیم. نسیم شفق با عرض سلام، خبرهای تازه در رابطه به حمله بالای ولسوالی ارز چه هست؟
با تقدیم سلام. بله، چنانچه شما یادآوری کردین آقای مرزبان، طالبان مسلح امروز صبح وقت از 4 صبح بالای ولسوالی ازر ولایت لوگر حمله کردند. مقامات محلی میگویند که درگیری همین حالا نیز در ولسوالی ازر شدیدن ادامه داره و تلفات هم به هر دو طرف وارد شده است. محمد ورا اندرابی آمر امنیت قماندانی عملیه لوگر با تایید خبر میگه که نیروهای امنیتی در مقابل طالبان مسلح از خود مقاومت نشان دادند و درگیری ادامه داره. آقای اندرابی میگه که تا حالا 1 سرباز اردوی ملی کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شده و 1 کارمند امنیت ملی هم زخمی شده. در عین حال حسیب الله ستانگزی رئیس شورای ولایتی لوگر میگه که تلفات دی حادثه به طالبان مسلح هم وارد شده و به گفته از او حدود 20 تن از طالبان مسلح در این حادثه کشته شده و که 3 تن از قماندانانشان هم شامل کشته شده ها می باشه و درگیری هنوز هم ادامه داره. اما طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد و تلفات وارد شده به آنان چیزی نگفته است.
شفق، ازر یکی از ولسوالی های سرحدی و دور افتاده است. حضور نیروهای امنیتی در ولسوالی چگونه است؟ آیا تعداد کافی سربازهای افغان در ولسوالی مستقر هستند؟
خب ازر واقعا یکی از ولسوالی های سرحدی ولایت لوگر است که بیشتر از 60 کیلومتر از مرکز ولایت لوگر از پل علم فاصله داره و حدود 28 کیلومتر سرحد هم با پاراچنار و با توریمنگل پاکستان داره و همچنان سرحد بزرگ با ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار داره و همواره مورد یعنی همساله مورد حملات مخالفان مسلح دولت قرار میگیره. سال گذشته هم دو بار برای ولسوالی ازر ولایت لوگر به گونه مشابه حمله صورت گرفت که تلفات نیز در قبال داشت. اما مسئولین امنیتی لوگر به خصوص محمد ورا اندرابی آمر امنیت و قماندانی امنیتی لوگر میگه که در ولسوالی ازر نیروهای اردوی ملی حضور دارند و تعدادشان میگه زیاد است، همچنان نیروهای پلیس و پلیس محلی و نیروهای امنیتی ملی اوج حضور داره و میتونند از خود دفاع کنند. در این حال محمد ورا اندرابی را هم تایید کرد که کمک هوایی هم دقایق قبل به اون نیروهای افغان رسید به ولسوالی ازر و میگه کدام نگرانی جدی وجود نداره، اما میگه که در کل به ولسوالی ازر باید توجه بیشتر صورت گیره.
لوگر خودش با وجودی که در نزدیکی کابل قرار داره شاهد درگیری های مکرر بوده، در کل از وضعیت امنیتی لوگر برای ما بگو شفق که در کل وضعیت امنیتی سراسر ولایت لوگر چگونه هست؟
خب لوگر به یک از ولایت هایی است که همجوار در جنوب کابل موقعیت داره و چند ولسوالی از این ولایت در مجموع ناامن است، ولسوالی خروار، ولسوالی ازره، ولسوالی چرخ و تا حد ولسوالی برکی برک. این ولسوالی هایی است که ناامن است، به خصوص خروار و ازر ولسوالی های دور افتاده است که با ولایات دیگر و حتی با پاکستان سرحد مشترک داره و مخالفین مسلح میتونند با آسانی رفت آمد کنند و این محلات را حتی مورد حمله قرار بتند. و حتی قبلا گفته شده که در ولسوالی ازر ولایت لوگر مراکز قوی نیروهای مخالفین مسلح دولت هم قرار داره و در ضمن از او راهی است به خاطر فشار بالای کابل و همچنان شما میفهمین که معدن مس عینک هم در ولایت لوگر قرار داره و تلاش میشه که این معدن هم به گونه با مشکل مواجه شود و خبرای باشه از او بخصوص در مورد ناامنی ها و ادامه ناامنی ها. در کل ولایت لوگر خب واقعات ناامنی بسیار زیاد است و مخالفین مسلح دولت هم در این ولایت وسیعا فعالیت دارند و تلاش دارند که فشار را بر کابل از این ولایت ادامه بدن.
متشکر نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از نارامی های اخیر در ولایت لوگر گزارش می داد. امروز صبح در ولسوالی ازر ولایت لوگر شورشان حمله کردند و درگیری به گفته خبرنگار ما ادامه دارد. اما ولایت فرا نیز اخیرا شاهد درگیری های شدید بوده، همین حالا در دو ولسوالی این ولایت حداقل درگیری جریان دارد. چند نقطه ولایت لوگر با معذرت چند نقطه ولایت فرا شاهد درگیری های سنگین میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت است. والی فرا در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرده که شورشیان بالای ولسوالی های بالا بلوک و پشت رود حمله کردند. تا لحظات بعد گفتگوی خواهیم داشت با والی فرا، اما حالا تازه ترین ها را از احمد شاه فطرت میپرسیم که در تماس تلفنی مستقیم از فرا با ما هست. سلام فطرت، شب گذشته در این دو ولسوالی چه گذشته؟
سلام بر شما و شنونده ها آقای مرزبان. در مورد ولسوالی بالا بلوک باید بگویم که ناوقت دیشب به گفته مسئولان امنیتی درگیری کاهش یافته بود و فعلا گفته میشه که درگیری وجود نداره، اما خود نیروهای افغان هم در وجود داره، مخالفان مسلح دولت هم در برخ کرجات مانند شیوان و گرانی و گنجاباد در اشمناسیس وجود داره و فعلا درگیری وجود نداره. اما مثلا امنیتی میگه دیروز و دیشب 6 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده و بیش از 10 تن دیگه زخم برداشته. همچنان دو پلیس به گفته اونها زخمی شده در این درگیری و دو فرد ملکی هم یک زن میباشه در ولسوالی بالا زخم برداشته. در مورد ولسوالی پشت رود فرا هم یکنون هم درگیری جریان در نقطه ولسوالی به گفته مقامات در این درگیری صبح امروز دو طفل در منطقه جفت چهارمات ولسوالی پرشروت پرشته شده و سطن از افراد ملکی به شمول یک زن هم زخم برداشته. مقامات امنیتی میگه بیشتر درگیری در مناطق مسکونی جریان داره و بنده خاطر هم افراد ملکی صدمه وارد شده و اکثر از خانه هم بیشتر ذخیره نشده بود. در مورد تلفات نیروهای افغان و همچنان نخواستان فدرال از پشت رود معلومات در دست نیست و اونا میگه عملیات تسریع و شدت جریان داره.
اما فدرال در قسمت امداد رسانی و کمک‌های بشری به افراد آسیب دیده از این درگیری ها هم خبر در دست هست؟
لحظه پیش که ما با والسفال پشت رود صحبت کردم اونا گفت توجهی نشده به افراد ملکی و کسایی که در خانهایشان گیر مانده همینجا هستن و کدام توجهی خاص از سوی حکومت و نهادهای خیریه نشده و گفت اگرچه ما تماس مقرر گرفتیم اما صافیان به ما پاسخ مثبت داده نشده و تلاش میکنه که به افراد ملکی کمک برسن و در اکثر وسطهای جنگ اونا خارج شد.
با تشکر احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش میداد. شنیدید که درگیری در ولسوالی بالا بلوک به پایان رسیده اما در ولسوالی پشت رود هنوز هم ادامه دارد. والی ولایت فرا آصف ننگ هم در مصاحبه با رادیو آزادی درگیری ها در این دو ولسوالی را تایید کرده است. مقیم نایب از وی هم جزئیات را پرسیده.
قوتای ما کافی است، یعنی به فرا ما بسیار قوت کافی داریم، یعنی فعلا ضرورت نشده ولی هر وقتی که ضرورت شده به بسیار وقت کم قول اردو به کمک ما رسیده.
قبل از این گفته شده بود از سوی مقامات امی ولایت که حضور گروه داعش یا جنگجویان داعش در فرا ضعیف است و تقریبا از بین رفته، ولی اکنون گفته میشه که اینا هم در این عمله حضور دارن. شما در این مورد چی میگین؟
داعش در فرا نابود شده، صفر است، یعنی کدام کسی نیست، افسانه است که برچیده شد. از اینکه در این جنگ امروز هنوز خوب مشخص نیست که، یعنی ما کدام اطلاعی نداریم از اشتراکشن ولی امکان نداره. داعش در فرا لانه نتانست و نه هم میشد که لانه کنه به دلایل گوناگون. در فرا چیزی که داعش شکست داد تضاد منافع گروه مخاصم که طالبا و اینیا بودن، منافع مادی و از لحاظ دوم شعور و تفکر داعشی در فرا برش توریه لعنت سپرده شد، یعنی نفیر به حدی وجود داشت که در دیگه ولایت ها قابل قیاس نباشه.
پلیس گفته میتونین که دلیل دوام جنگ فعلا چی است؟ همیشه وقتی که مخالفین حمله میکنن نیروهای امنیتی دقیقا علیه از اونا عمل میکنه و زود از بین میبره، ولی حال شما میگین که جنگ ادامه داره، دلیلش چی است؟ چرا؟
دشمن خود تفنگ داره، یعنی او را به خاطر ازی میبره که جنگ کنه، آشوب کنه، یک تهدید کنه، برش ماموریت و پرکتس نمازه. یعنی ما امیدوار هستم که اینمی امسال جنگ افغانستان بشه. دشمن حالت بسیار ضعیف است، یعنی جنگ بقای خود میکنه، نیروهایشان ضعیف است، امکاناتشان بسیار محدود شده. همیال تجمعات تقریبا یعنی از فرار هم و چندین منطقه فرار حتی از ولایت هم جوار برای یک عملیات و بسیج میسازه. معیار اخلاقی جنگ ما است که به افراد ملکی آسیب نرسه. دوم، ما میخواهیم که جنگ محدود باشه، یعنی جنگ وسیع نباشه.
آصف ننگ والی فرا با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. همین مصاحبه ما با آقای ننگ و دیگر برنامه‌های رادیو آزادی را همچنان روی صفحه اینترنت شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. حالا نسیم شفق شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با چگونگی سیاست افغانستان در برابر پاکستان و مشکلات سرمایه گذاران افغان اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در رابطه با اظهارات سلیم صافی ژورنالیست پاکستانی مطلبی را تحت عنوان رئیس جمهور غنی در سیاست داخلی ناکام بوده و نسبت به پاکستان نیز مایوس شده نوشته است. در مطلب آمده است که هند از تلاش‌های اخیر افغانستان و پاکستان برای بهتر شدن روابطشان نگران شده است. در مطلب به نقل سلیم صافی نوشته شده که اگر محمد اشرف غنی نیز همچو حامد کرزی در برابر پاکستان سیاست قهر را در پیش گیرد، هند فرصت خوبی را به دست خواهد آورد. ویسا نوشته که پاکستان تا هنوز اقداماتی را انجام نداده که افغانستان از آن کشور خواسته است. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در مطلب نوشته که عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان همراه با خانمش به کابل می آید. در مطلب به نقل از رسانه‌های پاکستانی گفته شده که این سفر به دعوت رئیس جمهور غنی صورت می‌گیرد و عمران خان با مقامات افغان در مورد مسائل مختلف گفتگو خواهد کرد. آرمان ملی نوشته است که پس از آغاز گفتگوها در رابطه با تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان دو کشور، سفرهای مقامات پاکستانی به کابل بیشتر شده است. روزنامه غیر دولتی افغانستان در مطلب نوشته که برای تغییر و تقویت اقتصادی در این کشور اراده وجود ندارد. در مطلب اظهارات قربان حقجو مشاور اقتصادی ریاست اجرایه بر نشر رسیده که گفته است در سالهای قبل تنها در بخش مخابرات پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته و به دیگر عرصه‌های اقتصادی توجه لازم نشده است. در مطلب گفته شده که ظرفیت تولید مواد خوراکه و ساختمانی در کشور وجود داشته اما برای تولید آن زمینه فراهم نشده است. روزنامه افغانستان نوشته که حکومت باید در بخش‌های اقتصادی فرصت‌ها را از دست نداده و اقدامات لازم را در این راستا انجام دهد. و روزنامه دولتی انیس در صفحه نخستش به سخنان رئیس جمهور غنی پرداخته که گفته است اجازه نخواهد داد که در نظام خلأ سیاسی به وجود آید. در مطلب به نقل از محمد اشرف غنی گفته شده که در رابطه با قوای مقننه مطابق قانون اساسی افغانستان فیصله صورت خواهد گرفت.
شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که تلاش میکند استفاده از انرژی آفتابی را برای تولید برق بیشتر سازد. مقام های این وزارت دیروز در یک ورکشاپ دو روزه به همین مناسبت صحبت کردند. سفیر هند که در این نشست هم حضور داشت، حمایت خود را از تلاش ها برای تولید انرژی برق آفتابی در افغانستان اعلام کرد. همیرا الکوزای جزئیات را دارد.
اگرچند در افغانستان بیشتر از برق وارداتی کار گرفته می شود، اما وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید که تلاش ها جهت تولید برق آفتابی را آغاز کرده است. رئیس تجدید انرژی وزارت انرژی و آب می گوید که قبل از این کارهای نهادینه جهت تولید برق صورت نگرفته، اما آنان برنامه های تولید برق آفتابی را در نظر دارند. کابل خان تدبیر روز شنبه این افتتاح ورکشاپ دو روزه به هدف برق آفتابی گفت دولت باید در این عرصه با آنان همکاری نماید.
هدف عمده این محفل شناسایی چالش ها و مشکلات فراروی انرژی جدید و قابل تجدید و راه حل های آن می باشد. ما در افغانستان 300 روز آفتابی همساله داریم و در عصر حاضر یکی از منابع خوب انرژی قابل تجدید همین سیستم سولار یا تولید انرژی از آفتاب می باشد. متاسفانه در 14 سال گذشته کارهای عمده برای نهادینه ساختن عرصه های انرژی جهانی انجام دادن نشده است و ظرفیت های خود را استفاده درست ندانستیم.
آقای تدبیر گفت که با تولید برق آفتابی استفاده برق وارداتی کاهش می‌یابد و به پیشرفت اقتصاد کشور کمک می‌شود. بنابراین برای حکومت نیاز است تا سهولت‌های لازم را در این زمینه به وجود بیاورد. 28% مردم در افغانستان به برق دسترسی دارد که 37% آن از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد می‌شود. در ورکشاپ استفاده از راه انرژی آفتابی شمار زیاده از مقامات و مهمانان خارجی سهم گرفته بودند. قبل از این هم از طریق برنامه همبستگی ملی، برنامه‌های برق آفتابی یا سولار در 5000 پروژه که ظرفیت تولید 50 مگاوات برق را دارد تطبیق شده است. امر سینا سفیر هند در افغانستان گفت که کشورش آماده است مانند گذشته با افغانستان همکاری نماید و با تولید انرژی آفتابی برای افغانستان یک فرصت خوب را به میان آورد.
به سلسله برنامه های انرژی در اواخر ماه آینده کمپانی فیکی و فیبا برنامه های را در دیلی جدید به منظور دخیل ساختن افغان ها در بازار بزرگ انرژی برگزار خواهند کرد. در این برنامه بخش های مختلف انرژی به شمول تولید کنندگان، انجینران، دیزاینران برای 50 تا 60 اشتراک کننده افغان معرفی خواهند شد.
آقای سینا گفت که افغانستان باید از انرژی استفاده کند و در قسمت استفاده از انرژی آب اقدامات جدی نماید. تلاش‌ها جهت تولید انرژی آفتابی در حال آغاز گردیده است که مردم از تولید انرژی برق بالای حکومت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که در کنار برق آفتابی در قسمت ساخت بندهای برق آبی نیز تعهدات خود را عملی نماید.
از پیام‌های شما.
سلام مبارک کنال رادیو آزادی برسه. من فضل احمد هستم از ولایت لوگر و سالی چرخ. از رادیو آزادی امین خواهش دارم که مصاحبه ما را نشر کنند. ما از رادیو شما بسیار تشکر میکنیم. همین سفارت ایران در ایرات ویزا نمیده، ویزای کارتیا را یک ساله کارگری ها را نمیده. بخاطر اونجا کرای هواپیما ندارد، زمینی است. در دیگه سفارتخانه‌اش در کابل و در جلال آباد در مزار 24 ماه میشه شروع شده. ما به ایرات هرچی که میرم میایم که مثلا کرای ماشین میدهیم، اونجا ویزا بر ما قطع نمیده.
سلام، شوالی هستم از ولایت غزنی. خواهش ما از رئیس جمهور آقای دکتر عبدالله این است که به فساد اداری در این ولایت یک توجه خاص بکنه، مخصوصا در ریاست معارف ولایت غزنی. فساد در این ولایت به اوج خوش رسیده، اما فعلا هر بست به مبلغ 40,000 الی 80,000 افغانی فروخته میشه.
سلام برای کارکنان داده آزادی. من یک تیم معلولین از ولایت بغران مسئول دستالات مدت شهر میشه که ماشای مواله نشیده. همه لطفا شکایت ما را برای وزارت معلولین برسانی، ماشای ما را حواله کنه. یک تیم سربازان پلیس ملی هستن.
از ولسوالی گیزاب ولایت اردوان شمار زمه دادم. جمهوری اسلامی ایران در ولسوالی گیزاب مدت 15 سال پیش پایگاه نظامی داشت که اونا مستقیما از ایران حمایت میشد و هنوز هم اونا فعالیت های ایران را پیش میبره به این ولسوالی. نه تنها طالبا، بلکه اونا از طرف خود حمایت میشه، از طرف ایران، از طرف نظامی هایشان و اینا در ولسوالی گیزاب مستقیما فعالیت در دولت مرکزی هنوز زیادی توجه نمیکنه. دی مستقیما مستند است. خدا حافظ.
چشم، برای دیگر پیام های شما هم هستیم. به ما زنگ بزنین به شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی و پیامتان را ثبت بکنین. ما هم در فرصت های مناسب این پیام های شما را پخش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است 07084620. چشم، برای پیام های شما هستیم. همچنان پیام و گفتنیتان را میتونین از طریق اینترنت با ما در میان بگذارین، ایمیل بفرستین و همچنان از طریق فیسبوک با برنامه های رادیو آزادی ابراز نظر بکنین. حالا نگاهی میندازیم به رویدادهای جهان. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن و در امتداد لحظه ها پخش خواهد شد. اما حالا از اظهارات رئیس جمهور ایران. حسن روحانی گفته است توافق هسته‌ای میان تهران و کشورهای نیرومند جهان هنوز هم ممکن است. آقای روحانی دیروز از طریق تلویزیون دولتی ایران صحبت میکرد. بیشتر مقیم نایب میگوید.
رئیس جمهور ایران میگوید اختلافات زیاد روی جزئیات گفتگوهای اتمی با کشورهای مقتدر جهان درباره فعالیت هسته‌ای تهران باقی مانده، اما افزود که این توافق امکان پذیر میباشد حتی اگر با وقت اضافی هم نیاز باشد. حسن روحانی که از یک شبکه تلویزیونی ایران به طور مستقیم صحبت میکرد گفت او اجازه نمیدهد که اسرار نظامی و تکنولوژی ایران به خطر مواجه شود. حسن روحانی در اشاره به پروتکل الحاقی در
ارتباط به تعهدات این کشور و اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی در مورد صلاحیت مفتشین گفت:
اون چه که برای ایران بسیار مهمه این که با اجرای این توافق و با اجرای پروتکل ثابت بکنه به این که اتهامات بی اساسی که علیه ایران زده میشد که ایران داره بمب هسته‌ای میسازه برای جهانیان روشن بشه که این اتهام بی اساس هست.
گفتگوهای اتمی بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان یک بار تمدید شده و موعد آن پایان ماه جون تعیین گردیده است. گزارش‌ها می‌گویند که موضوع مهم مورد اختلاف روی دسترسی مفتشین اتمی و پایگاه‌ها و مراکز نظامی و هسته‌ای ایران می‌باشد. مذاکره کنندگان از ایران و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در تلاش یک توافقنامه‌اند که بر اساس آن باید نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه اتمی ایران رفع شود. جان کری وزیر خارجه امریکا که به خاطر کسر پاهش در شفاخانه بوستون امریکا بستری بود، روز جمعه بعد از خارج شدن از شفاخانه گفت که او پس از این به طور مطلق و مکمل در گفتگوها با ایران دخیل خواهد بود و در آستانه ضرب الاجل به تیم‌های مذاکره کننده خواهد پیوست. او گفت: تیم ما در ویاناس و همین اکنون روی جزئیات موافقتنامه سخت کار می‌کند. در حالی که اداره باراک اوباما برای کسب زمان و جلوگیری از ناکامی این توافقنامه شدیداً مبارزه می‌کند، مذاکره کنندگان آمریکایی در جریان گفتگوها با انتقاد شدید متحدین این کشور مانند اسرائیل و در داخل آمریکا با انتقاد برخی از حلقات سیاسی روبرو می‌باشند.
حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها را داریم با جمشید حبیب‌زاده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است اجازه نمی دهد که در نظام کشور کدام خلا ایجاد شود. مسئولان محلی ولایت تخار می گویند که صبح امروز ولسوال اشکمش با 3 تن از همراهانش در انفجار ماین کشته شدند. در درگیری میان مخالفین مسلح دولت با نیروهای افغان در هلمند 40 مخالف مسلح کشته و 19 تن دیگرشون زخمی شدند. رئیس جمهور ایران میگوید اختلافات زیاد روی جزئیات گفتگوهای اتمی با کشورهای مقتدر جهان درباره فعالیت هسته‌ای تهران باقی مانده، اما او افزوده که این توافق امکان پذیر میباشد حتی اگر به وقت اضافی هم نیاز باشد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است نقض حقوق بشری در آسیای مرکزی ممکن است سبب تشویق تندروی شود. و رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که روسیه و چین از طریق اسنادی که توسط ادوارد سنودن افشا شده به سریع‌ترین اطلاعات دست یافتند.
تفصیل این خبرها و دیگر خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com. و اما در رابطه با دو خبر آخری که شنیدید، این هم تفصیل این خبرها. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید نقص حقوق بشری در آسیای مرکزی ممکن است سبب تشویق تندروی شود. او دیروز در یکی از پانتون‌های شهر اشق‌آباد مرکز ترکمنستان سخنرانی کرد و سپس سفر 5 روزه‌اش به منطقه را پایان داد. بان کی مون گفت که با مشاهده رشد اقتصادی آسیای مرکزی تحت تأثیر قرار گرفته است، اما وی افزود که نگرانی‌هایی را از خراب شدن وضعیت حقوق بشر در این منطقه شنیده. سرمنشی سازمان ملل متحد افزود که نقص حقوق بشر می‌تواند تهدیدهای امنیتی و نگرانی‌ها از خشونت‌های تندروانه را به بار آورد. و رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که روسیه و چین از طریق اسنادی که توسط ادوارد سنودن افشا شده به سریع‌ترین اطلاعات دست یافتند. سند تایمز و بی بی سی امروز گزارش دادند که جاسوسان بریتانیایی نیز به خاطر حفظ هویتشان از یک جا به جای دیگر منتقل شدند. سند تایمز میگوید این اسناد اطلاعات و تکنیک‌های سری استخباراتی را افشا کرده است و این کار می‌تواند در افشای هویت جاسوس‌ها کمک کند. مسکو در سال 2013 به ادوارد سنودن قراردادی پیشین استخبارات آمریکا پناهندگی داد. سنودن اسناد مهم استخباراتی را در اختیار رسانه‌ها گذاشته است. حالا هم به پایان بخش خبری این مجموعه رسیدیم. در ادامه ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه ها را بشنوید. فراموش نکنید که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام جریان دارند و پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. در این برنامه سوسن بهبودزاده مهمان ماست. او در هرات درس خوانده و از فعالان حقوق زن در این ولایت بوده است. سوسن میگوید هر زن میتواند خودش را توانمند بسازد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات با او مصاحبه کرده و در ابتدا پرسیده که چگونه توانسته این انگیزه را ایجاد کند که زنان هم میتوانند مانند مردان در جامعه کار کنند. اینجا از خودش میشنویم.
همیشه به این باور هستم و این باور رو به خواهرها خواهم همیشه دادم در هر پروگرامی که بوده که زن خود باید ثابت کنه که میتونه توانمند باشه. هیچ وقت یک مرد نمیتونه زن توانمند بسازه، بلکه زن خود باید خود توانمند بسازه. یک زن باید در کنار مکلفیت هایی که به بیرون از خانه میخواد اجرا کنه، در مکلفیت های خانه هم برسه و تربیت اطفال خود برسه و ایش ثابت کنه بر مرد که هر دو کار همزمان میتونه انجام بده. این توانایی به دست زن هست و بیشتر زنان شما به جریان هستین که تفاوت های خیلی عدیده در رفتار و کردارهای زنان و در ظرفیت های زنان در طول از 13-14 سال آمده که زنان خود اینا ثابت کردن که اونا میتونن هم رهبران خوبی در خانه باشن و هم رهبران خوبی در بیرون از خانه باشن.
به دیگر زنان هم بالاخره چنین ایدی شما انتقال دادیم؟ بله. نمونه هایی بالاخره از کار خود داریم که فعالیت شما سبب شده باشه که زنایی که او باور مندیر نداشتن و یا اعضای خانوادی از اینا که بالاخره او باور نسبت به زنان نداشتن، شما توانسته مانند دیگه همکارای خود علمی زمینه برای از اونا مسئله سازم.
بعد از ختم پروژه بیست دفتر سیچی، اگرچه در جریان از او هم ما با استادای مکاتب بعضی از مهارت‌های زندگی در ساحات فراغت خود اینا کار میکردیم، اما بعد از ختم از او دوره ما به یک پروژه دیگه در یکی از دفاتر دیگه شامل کار شدم. به او دفتر عملا کار ما با محصلین پوهنتون و با فارغین صنف 12 مکاتب خانم ها بود. همگی در مجموع پروژه برای خانم ها بود. در این پروژه ما سعی میکردیم بیشتر روی موارد حقوقی زن، برنامه جندر و پروگرام تسهیل کاریابی برای خانم ها کار کنیم. بیش از 480 نفر خانم ما در طول یک سال زیر پوشش همی دوری آموزشی گرفتیم که ما باورهای عجیب برام پیدا شد و نکات عجیب در یک سال متوجه شدم. ای که بعد از ختم یک ماه یک دوره آموزشی، حتی مادر یک دختر آمد از من تشکری کرد که ما به طول 16 سال عمر از این دختر خود که حال از صنف 12 فارغ شده هیچ تغییری به وجود از این نتونستم آورده، همچنان بی تفاوت، همچنان نه احترامی نه حرمتی به خانه داشت و نه پدر و مادر میشناخت. از راه می آمد می رفت اتاق و پس بیرون می شد، نه به هیچ کار خانه زم نمیگیرد. اما در طول از یک ماهی که شما با این کار کردیم، من نمیفهمم که شما چی جادو کردیم بالای از این دختر که یال میای باش پس خانه دیگ پخته میکنه، ای میای سلام میکنه، ای میای دستا مرا هر روز میبوسه و ای نماز میخونه، حتی که به عمر خود نماز نخونده بوده. وقتی ای گپار میشنیدم خود من بال میکشیدم که ای حرفایی که من به طول از این مدت یک ماه بر از اینا زدم چی اندازه تاثیرناک بوده و تا چی حد این دختر خانم ها نیاز دارن در این شرایط که فامیل ها هم ظرفیت ندارن که به اولاد خود انتقال بدن و در مکاتب هم همچنان متاسفانه استادای ما متوجه از این موضوع نبودن که برای از اینا همچنان رفتار و مهارت‌های زندگی در کنار درس بیاموزانن، که به طول یک ماه متانستم سر از اینا تاثیرات خیلی خوبی بگذارم.
اون بیوزاده میخوام پرسم کنم با توجه به فعالیت‌هایی که شما انجام دادین و به نوعی گرفتیم نتایج کار کرده خود، حتی از فامیل‌ها که پیام از شما انتقال پیدا کردن، شما مطرح کردین نخواهی یک ای کسا باید الگویی داشته باشه، چی کسی میتونه به شما الگو باشه که دست شما دست به چنین فعالیت هایی زدین؟
من همیشه افتخار میکنم به فامیل خود، به مادر و پدر خود، مخصوصا به مادر خود که 45 سال عمر عزیز خود صرف معارف و صرف زنان افغانستان کردن، در ولایت مختلف کار کردن و بیشتر عمر خود در معارف بودن و مدت 13 سال از عمر پربار خود در ریاست امور زنان سپری کردن. من حیث رئیس امور زنان زنان، بنیانگذار ریاست امور زنان در ولایت هرات و بانی و پشتیبان زنان در امو اوایل حکومت پیروزی حکومت اسلامی در اول دهه 70 تا 74 و بعد در زمان طالبان اونا تانستن که زنان زیادی در پروگرام های مهارت های زندگی، خیاطی، سوادآموزی، آشپزی، کورس های قرآن کریم زیر پوشش بگیرن و بعد از ختم دوره طالبان من حیث اولین رئیس امور زنان در ولایت هرات فعالیت های خیلی زیادی انجام دادن و مردم همه که با نام از اونا با چهره از اونا آشنایان و خدمات بسیار زیاد انجام دادن.
یعنی میتونم مادر شما بهترین الگو
برای ما بودن و تا حال هم هستن. من با نام از اونا افتخار میکنم و هر کسی که میشنوه من دختر آصفه جان روحانی هستم واقعا دوستای از اونا با من افتخار میکنن.
سپس حالا بیوزاده میخوام ایره پرسن بکنم که در حال حاضر چطور میبینیم وضعیت زنان افغان در کشور؟ گرچه در طی 13-14 سال گذشته ما شاهد رشد چشمگیر زنان در بخش‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون هستیم، با آن هم گفته میشه که یک سری چالش‌ها هنوز هم فرارای کار زنان در افغانستان هست.
شما شاهد از این هستیم که خشونت‌ها روز به روز آمار بالا میره. اینا تأثیرات چی هست؟ ای که در ادارات افراد دلسوزی، افرادی که خود زن از اصل محوریت زن درک بکنن و در نفس قضیه وارد باشن نیستن. ما امروز در ادارات خود کسایی نداریم که بتانن که زنار به یک شکل از اشکال مشکلات از اونار در داخل ولایات در داخل ولسوالی حال بسازن. این مبرهنه ای که اگر یک خانم در یک اداره دولتی به شکل اجرایی کار داره و در تصمیم گیری ها میتونه نقشی داشته باشه زیاد مؤثر میشه سر زنهای دیگه که در ولایت زندگی میکنن. پس به اینجای من به این باور هستم که اگر به خانم ها نقشای کلیدی داده بشه و بتونن تصمیم های در صدر ولایت در هر ولایت بگیرن، مشکلات و چالش ها تا حد حل میشه، خشونت ها تا حد حل میشه و همگی مشکلاتی که فعلا در ولایت هرات مخصوصا هست ناشی از این میشه که مردسالاری هست در هرات، عرف ها و سنت های ناپسندی که از سال های سال در هرات بوده و حال اونا کسی نتانسته بشکنانه و پروژه ها همچنان در هرات به شکل پروژه ای اجرا شده ولی به شکل کدام پروسه کدام اداره نقش اساسی و اصلی خود در ولایت هرات بزین نکردن، مخصوصا در ریاست تحصیلات عالی، در ریاست معارف هرات که اینا از جمله اداراتی هستن که نقش مؤثر زنان و نقش فعال زنان در این ادارات خیلی زیاد با وضوح دیده میشه و اینا میتونن خدمات زیادی رو بر زنان در ولایت هرات انجام بدن. متاسفانه کدام زنی در کدام پست کلیدی کار نمیکنه.
به عنوان آخرین سوال میخوام مطرح بکنم که وقتی که بحث از این میشه که حکومت به گفته شما کدام کار برای زنان کرده، فقط یک بستر به نوعی آماده ساخته که زنان برم تحصیل بکنم چی در معارف چی در تحصیلات عالی، رئیس جمهور غنی بر اساس قولی که در زمان مبارزات انتخاباتی داد از موج
چهار خانم در کابینه دولت بسنده نمیشه. زنهای زیادی در افغانستان هستن که خواهان ازی هستن، یعنی ظرفیت از زور دارن که برن در پست‌های کلیدی کار کنن. قسمی که چند روز پیش آقای رئیس جمهور با هرات هم اومدن، باز هم وعده دادن که ما هنوز پست‌های معینیت ریاست‌های عمومی در مرکز و در ولایت هنوز جایگاه‌هایی برای خانم‌ها هست که ما بر از اونها جای بدیم. اما ما در یک شرایط بیم امید به سر می‌بریم. برای من شخص من بیم بالای 50% هست و امید ما کمتر از 50% هستی که در این شرایط حاضر من فکر نمی کنم که بتانن برای تمام قول هایی که دادن عمل بکنن.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشره دا
که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبان و دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه
لدرو تر پینزو بجو پوری.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیر که نگاه میکنی چو چشه نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است لباس عافیت بتن داشته باشید. در این هفته در مورد فولکلور مطلب را تقدیم می کنیم که فولکلور به کدام مسائل گفته می شود، ارزش های آن چیست و فولکلور در هر جا یکسان بوده و یا تفاوت های هم دارد. در ضمن مصاحبه را درباره فولکلور با یکی از استادان پوهنتون کابل انجام داده ایم که در لابلای برنامه نشر می شود. با ما باشید. فولکلور یا دانش عوام از جمله ادبیات شفاهی و عامیانه است که احساسات و عاطفه، تخیل و اندیشه ها، باورها و رسم و رواج ها، ضرب المثل ها و غیر مسائل و شاخه های ادبیات شفاهی را در بر می گیرد. گفته می شود فولکلور ارزش های مادی و معنوی دارد و هویت ملی یک کشور را معرفی می کند. فولکلور سابقه طولانی دارد و همراه با موجودیت بشر یک جا پدید آمده است. فولکلور یا دانستنی های مردم در سرتاسر افغانستان وجود داشته و در برخی جاها متفاوت می باشد، یعنی شیوه کاربرد آن با ارائه دیگری می باشد. در آغاز سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد کلمه فولکلور معلومات بیشتر می دهد.
واژه فولکلور از دو بخش تشکیل شده، فولک و لور، دانش مردم مانا میتن. در هر یک از مقاطع زمانی و خصوصیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رنگ و نمو زمانه ای برخود میگره. همچنان از نگاه جغرافیایی نیز تفاوتهای میداشته باشه. حتی ما میبینیم که در نزدیکترین ساحه ها مسائل فولکلوری که با دیگر تفاوت پیدا میکنه. فولکلور همونطوری که گفتیم که مال اصیل مردم است، چنان اصالت داره که گویا میتونن که آدم فولکلور به یک گل یا گلستان تشبیه کنه که در اوجه هنوز دست باغبان بر از او نرسیده. یعنی فولکلور امور رنگ، خصوصیات و بوی اصیل و طبیعی را با خود داره. یک دو بیتی را از یکی از شاعرای وطن ما که خواسته مسائل فولکلوری را در کلام خود بازتابته و خانش میگیرم. سر اگر ناز کند با قد تو ای دلبر، سرزنی بیخزنی لایق آتش کدنی. و رخ لاله رخان شب همه شب صاحب داد، بیبینی و بیبینی یک ذره پلکک نزنی.
فولکلور با وصف سادگی و محدودیت آن مملو از رمزها، کنایه‌ها، طنزها، لطایف، حکایات و پندارهاییست که هر کدام آن معرف کلتور، طرز تفکر، عقیده، ذهنیت، آگاهی، تجربه و سطح دانش و بینش گویندگان اولیه آنهاست که هویتشان معلوم نیست اما به نام مردم و جامعه یاد می‌شوند. بنان لازم است درباره آن نگاشته‌ها صورت بگیرد. باز هم آقای گلزاد در مورد فولکلور و ارزشان می‌گوید.
اگرچه یک مدت زمانی در کشور ما به مسائل فولکلوری چندان توجه زیادی صورت نمی گرفت، ایرا در سطح پایین‌تر نگاه می‌کردند، مگر خوشبختانه از آغازین سالیان سده بیستم با آمد آمد فرهنگ بیرونی در کشور ما، خوشبختانه مردم ما به این مسائل زیادتر توجه کردند و موضوعات فولکلوری را شامل کلام خود ساختند به اندازه وس و توان و ذوق و علاقمند. همچنین ایده از اهل فرهنگ و ادب ما دست به تدوین جمع‌آوری مسائل فولکلوری زدند تا بدان جایی که امروز در جنب ادبیات معیاری، در جنب فرهنگ معیاری ما، فرهنگ و ادبیات فولکلوری با عنوان یک مکتب بزرگ عرض وجود نموده و کسانی که در راستای جمع‌آوری و تدوین از این همت به خرج می‌دهند چنان در اینجا دقت ادب و ظرافت به کار میبرن که کوچکترین تغییر در کلمه ها، در عبارات و در حروف شعر وارد نمی کنن و به اهمیت از امروز بیشتر از سایر دوران ها مردم ما متوجه شده. همیشه هر پدیده یک ببینیم دارای دو بود می باشد، هم بود مادی داره و هم بود معنوی داره. بود مادی زیر ما میبینیم که به حیث یک گنجینه هایی که میتونه قسمت زیادی از آثار ما را در خود داشته باشد، ما این را میتونیم که به حیث یکی از فراورده های بسیار کهنسال خودی را بپذیریم و از نگاه معنوی هم به می پیمانه ارزش داره، به خاطر از این که کشوری که فرهنگ نداره او هویت نداره.
همین گونه به نحوه در فولکلور اوزای اجتماعی، اقتصادی، روحیه ملی و خصلت‌های گوناگون بشری منعکس گردیده می تواند. مثلا هنگامی که یک شعر یا ترانه فولکلوریک را می شنویم، بلادرنگ از یک عشق پاک و آتشین، از وفاداری عاشق دلباخته، از سوز و گداز ناملایمات اجتماعی و بالاخره از وفای معشوقه و فداکاری های عشاق آگاه می گردیم که همه مربوط ادبیات شفاهی و فولکلوریک است. به قسم نمونه ابیات فولکلوریک را می خوانیم که مصداق سخنهای ما خواهد بود.
بر رویت عرق داره گل من، کجک ها زرورق داره گل من، کجک های تو را دیدم به بازار، مثال ماه شفق داره گل من. بلبل ار با تو کند دعوی شیرین سخنی، سرکنی بالکنی لایق غولت زدنی. گر سرت درد کند خیل ملا نگذارم، بروخت چفکدنی، افکدنی، کفکدنی.
قابل یادآوری است که فولکلور دارای ارزش‌های مادی و معنوی بوده و از روی آن ما می‌توانیم به افکار و اندیشه‌های هر قوم و هر ملت پی ببریم و بشناسیم. معاون سر محقق شاه محمد مصلح، عضو علمی بخش زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد زنده نگه داشتن فولکلور چنین میگوید:
به خاطر زنده نگه داشتن مواد فولکلوریک و آثار فولکلوریک برای هر قوم، برای هر ملت، چنان که امروز در اروپا هم به این گپ پی بردن و اولین گام ها را دانشمندا برداشتن تا آثار داشته های فولکلوریک خود محفوظ نگاه بدارن. محفوظ نگاه داشتن آثار فولکلوریک و دانستنی های عوام برای احیای تجارب گذشتگان خیلی به درد بخور است و از اهمیت فراوانی برخوردار است، نه تنها در ملک ما که در هر کشور دیگر.
در این قسمت برنامه راجع به فولکلور و مسائل فولکلوریک مصاحبه را با آقای محمد حسین یمین، استاد پوهنتون کابل داریم که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می داریم.
استاد محترم، حضورتان به برنامه در امتداد لحظه های رادیو آزادی خوش آمدید میگم و حالا میخواییم که در مورد فولکلور از شما سخنان داشته باشیم و بفهمیم که فولکلور چقدر پیشینه دارد افغانستان.
اگر ما بسیار دقیق شویم، دانش عامیانه ریشه در اسطوره ها دارد. چرا بعضن اسطوره ها و دانش عامیانه در وقتی پدید آمده که هنوز انسان به عقلانیت نرسیده بود. ما دانش عامیانه یا دانش مردمی را همونطوری که ما میگوییم 5000 ساله تاریخ داریم، تاریخ بسیار ثابتی از این ما نمیتونیم تعیین بکنیم. میتونیم بگوییم از امو 5000 سال پیش مراسم و عادات و انعنات و میله ها و موضوعات مختلفی، حتی شعر، سرودهای عامیانه، تمام از این منشه میگیره از فولکلور آریایی ها که در گذشته ها اینا ادبیات بسیار وسیع داشتن.
ببخشین، میشه که عمدترین بخش های فولکلور که تا حالا هم در اذهان مردم است کدام بخش ها است؟
تشکر، بسیار موضوع خوبی را شما اشاره کردید. البته در ابتدا فولکلور یکی بخش عمومی فولکلور است که تمام عادات، رسوم، عنعنات، مسائل بین توده های مردم میباشه و جریان داره و ادامه پیدا میکنه و با او مردم علاقمند هستن. او مسائل کلی فولکلوری است. یکی مسائل فولکلوری یک بخش بسیار مهم فولکلور ادبیات شفاهی است. البته ادبیات شفاهی 4 موضوع یا 5 موضوع را احتوا میکنند، مثلا از جمله دو بیتی ها و همچنان ضرب المثل ها، شستان ها، افسانه ها و بعضن واژه های عامیانه.
بله، علت کم توجهی مردم به ادبیات عامیانه چی است؟
بعضی از موضوعات فولکلور فولکلوری را تحولات اجتماعی خود به خود اونا را رد میکنه و کنار میگذاره. امروز بعضی موضوعات که ما در ادبیات فولکلوری میبینیم از نظر مسائل امروز خرافی گفته میشه، اما این ادبیات شفاهی امروز بسیار زیاد مورد توجه است. دو بیتی ها را امروز بسیار مردم سرش کار میکنن و دو بیتی ها امروز هم نه تنها در دانشگاه ها بلکه در بین مردم هم امروز یک دیقان میره کار میکنه میاد سر مرکبش سوار از طرف خانه، یک دفعه یک آواز بلند میکنه، ما قربان سر دروازه میشم، صدایت میشنوم، اینمی احساسات و خستگی و ماندگی هایش رو میشه.
استاد، امی ساده سرایی چه عوامل داره در فولکلور؟
عوامل ساده سرایی یه است که اصلا آدمی که هنوز سواد کامل نیست او به این موضوعات ادبیات عالیش وارد نیست، او از امو ادبیات خود صحبت میکنه.
در مورد ارزش فولکلور چی میگین؟
فولکلور خیلی ارزش بزرگ داره. به اندازه چی داره که ما فرهنگ میگوییم نه؟
فرق بین فرهنگ و فولکلور در چی است؟
فرهنگ داشته های مادی و معنوی یک جامعه است. علم و اختراعات نو امروزی هم فرهنگ یک جامعه است. اما فولکلور فرهنگ عامیانه است. اینا رو افسانه ها، اینا باز فرهنگ عامیانه است.
استاد محترم، در آخر میخواستیم بخوامیم به طور کل بگوین که مثلا فولکلور به طور عام از چی گرفته تا چی گرفته، ما میتونیم که بگوییم بر حساب فولکلور است.
فولکلور خو از امو نامش که میگیم دانش عامیانه است نه؟ امروز در جامعه ما واقعا فولکلور بسیار زیاد است، مسائل فولکلوری رعایتش از طرف مردم، همچنان در سرودهای امروزه در نشرات تصویری یا شنیداری در همینجا شما از ادبیات فولکلور به اصطلاح ماخذ منبع میگیرند، میارندش به سرودهای امروزی غرب. بعضا خواننده های بسیار بزرگ امروزی ما میروند از فولکلور بعضی منشأ میگیرند، در موسیقی بسیار تاثیر داره.
بسیار تشکر استاد، موفق باشین.
تشکر.
ناگفته نماند که امروزه تکنیک و تکنولوژی بسیاری ناهمواری ها را سهل تر نموده و در هر عرصه تغییرات دیده می شود، ولی اصالت فولکلور هرگز نابود شدنی نیست و هرگاه ترقی به اوج خود برسد باز هم فولکلور میراث گرانبهای گذشتگان عظمت خود را داشته و محفوظ خواهد ماند. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، برنامه به اتمام می رسد. هرگاه خواستید با ما نظرتان را شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. بقیه برنامه های رادیو آزادی را فراموش مکنید.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد دیدن باید چی شو شی واگون سر خواهم دید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
یارانی مادر افغانی قلب پا
صد میگفتن به خدای ما از حد گذران نیست، گذران
دست می بوسد که خدای ما از حق گذران نیست.